بسم الله الرحمن الرحيم. در خصوص حفظ کتب زلال و اتلاف اونها بحث بود که ما ادله عقلی و آیات و روایات رو بررسی کردیم و در جمع‌بندی اینجا و نکات و فروعی که در این بحث هست ما به این ترتیب مسائلی را عرض میکنیم در ذیل این بحث که این نکاتی که عرض میکنیم بعضی حالت استنتاج و جمع‌بندی داره و بعضی هم نکات تکمیلی است. اولین مطلب این است که اونچه که مسلم عرض شود که امر محرمی است و حتی شایسته بود که در مکاسب محرمه خود اون به عنوان مستقل مورد بحث قرار بگیرد، اذلاله. اذلال یک امر محرم قطعی است و عرض شود و همینطور اعانه بر زلال و اذلال، اینا اموری است که محرمه و شاید مناسب بود که محور و موضوع اصلی بحث همین مسئله قرار می گرفت، فی حرمت الازلال و المعاون فی الزلال و الازلال. این خودش یک موضوع مهمی بود و عرض شود که به عنوان یک امر مستقل مطرح می شد و در ذیل اون وقت گفته می شد که آلات و ادوات و ابزارهای زلال که از جمله کتاب باشه اینا مثلا حکمش چیست. این شاید انسب بود و عرض شود که اونچه که در اینجا مسلم، یعنی چند عنوان بحث در اینجاست که اینها خیلی کلیدی تر و اساسی تر بود و محور و اساس بحث هم میتوانست اونها قرار بگیره، لااقل خود اینها از مسائلی است که شایسته است در حالا به این شکلی که مکاسب محرمه شکل گرفته و این نوع محرمات و اینها مطرح می شد، شایسته بود که خود این مطرح بشه. اذلال، هم حرمت اذلال اولا و حرمت معاونت در زلال ثانیا و معاونت در اذلال ثالثا، اینا با هم همش فرق داره که بعد عرض میکنیم، و یکی هم عرض شود که واجب دیگری به عنوان هدایت زال، اینم خودش یک موضوع دیگری بود که مناسب بود که مورد بحث قرار بگیره. ما هم حالا در اینجا در هر یک از این عرض شود که چند موضوع، حالا به اختصار و خیلی مجمل بر اساس همون دورنمایی که سامنکم در بحث‌های قبلی ملاحظه کردید، نکات کوتاهی رو راجع به این چند تا موضوع عرض می‌کنیم. این اولین مطلب در جمع‌بندی و تکمیل مباحث گذشته است که شایسته بود که بحث اذلال و هدایت خودش با عنوان دوتا محور موضوع بحث قرار بگیره و عرض شود که با توجه به این که اینها امر مهمی است و اتفاقا مثل این که حفظ کتاب زلال و نمیدونم اینها با بحث های مالی و نمیدونم معاملات اونا ربط داره، اینم ربط داره، به خصوص اذلال که در دنیای امروز خیلی ها اجیر میشن برای اینکه اذلال بکنن، قدیم هم همینطور بوده، ولی بحثش با بحث معاملات اونا سلام علیکم مرتبط هست. از این جهته که اذلال و هدایت خودش موضوعات مهمی است که در یک جای فقه میبایستی به طور مبسوط و مفصل مورد بحث قرار بگیره. البته این در جاهای مختلف فقه به عنوان یه امر مسلمی مفروض گرفته شده یا نکات متفرقی، مثلا در همین جا یا در باب جهاد یا در باب امر معروف و ابواب متفرقه بحث شده، در حالی که هم عنوان اذلال هم عنوان هدایت دو محور فقهی است و دو مسئله فقهی است که به صورت خیلی جامع بایستی مورد بحث قرار بگیره. حالا در هر حال این اولین مطلبی است که اینجا میخوام عرض بکنیم و در ذیل این ببینید و توجه به این دارید که دیگه که بر اساس اونچه که ما قبلا ملاحظه کردیم در ادله گفتیم که اونچه که مسلم است از نظر عقلی و از نظر آیات و از نظر روایات حرمت اضلاله، این یک امر مسلمی است، هم عقل به این قضاوت میکنه هم آیات از شبد که به اضلال و مزل و ازله و اینها را آورده و مذمت شدید کرده، و همین آیاتی هم که من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، گفتیم این آیه اصلش همون تركیز بر یضل عن سبیل الله، بقیهش دیگه حالت مقدمی داره و سایر آیات در روایات هم همینطور. بنابراین و در کتب روایی مثلا کتاب باب هدایت و زلال در همون ابواب حجت و تو مثلا همون اوائل تو همون جلد اول اصول کافی به ها جاهای مختلف آمده. ما حالا وارد این بحث نمیخوایم بشیم مبسوط، ولی میخوایم بگیم خود عنوان اضلال یکی از محرماته و از کبائر هم هست و عرض شود که بر حسب البته اینکه اضلال در چه قلمروی و دامنه ای و محوری باشد حرمت شدت و ضعف داره. اضلال اعتقادی، اضلال اخلاقی، اضلال عملی، اینها هر کدام در یک درجه ای مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته. بحثش البته جایی این داره که آدم آیات و روایات رو مبسوط بیاد از نظر فقهی خود بهتر و دقیقتر بررسی بکنه، ولی دورنمای قصه اینه که اضلال اون کاری که بر او زلال دیگری مترتب میشه این حرامه، این اولا، و درجه حرمتش وش اطلاق داره در هر نوع زلالی و درجه حرمتش تابع اهمیت اون موضوعی است که در اون زلال ایجاد میشه، زلال اعتقادی یا اخلاقی عملی، در هر یک از اینها هم خودش طیفی داره و مقوله به تشکیکه. پس حرمت داره و حرمتش هم مقوله به تشکیکه و عرض شود که عنوانش هم عنوان قصدی نیست، گرچه تنجز حرمت متوقف بر علمه، راجو کردید همونطور که سابق گفتیم عنوان قصدی نیست، ولی تنجز حرمت متوقف بر علم و آگاهی به اینه که کار او موجب زلال او میشه. بلذا اگر سخنرانی میکنه که منشأ زلال دیگری میشه، ولی خود او در صدد این نبوده، این اضلال هست فی الواقع، منطقه او چون علم به این نداشته و این را توجه نداشته موجب مستوجب عقاب و مجازات نیست، نه اینکه موضوع اینجا نبوده. این یک موضوعه. پس اضلال حرام است، یک، حرام از کبائر، دو، سوم اینکه درجه عقوبت اون تابع اون موضوعی است که در او زلال محقق میشه و اهمیت اون موضوع، این سه، و عرض شود که و اضلال عنوان قصدی نیست بلکه یک عنوان واقعی و ذاتی است، گرچه توقف دارد تنجز عقاب بر علم به این که این زلال محقق میشه. این هم چهار. و عرض شود که این یک محوره که اضلال حرامه با ادله عقلی و نقلی و شرعی، کتاب و روایات. بعد میاییم در به تبع اضلال، طبعا اعانه و تمهید مقدمات اضلال هم حرام است. این بنابر اون که بگیم تمهید مقدمات که همون اعانه است حرامه، قاعده حرمت اعانه را اگر قبول داشته باشیم اونم حرام میشه. اعانه بر اضلال معناش اینه که تفاوتش با اضلال اینه که اضلال جاییست که یک عملی را که انجام میده عرف میگه خود این عمل موجب زلال شد، مستقیم موجب زلال شد، داره سخنرانی میکنه موجب زلاله. معاونت در اضلال اینه که اضلال فعل فاعل دیگری است، تو او هم زمینه ای رو برای او فراهم کرده، مثلا او یه نظریه ای داره درست میکنه که موجب مثلا معاذ الله نفی خداوند یا نمیدونم اوصاف خدا یا از این مسائل باشه. و این نظریه رو او عرض شود که در اختیار کسی قرار میده که او از همین میره استفاده میکنه در رسانهش، در نشریاتش. عرض شود که ممکنه که بگیم که خود این دوتا اصلا زالن، هر دویشون دوتاشون اصلا ملحده، منتها این به او کمک کرده، او رو اضلال نکرده چون او خودش زاله، منتها یه نظریهی بهش داده یا شیوه مناظری به او رو آموخته، یه چیزی رو در دست او داده یا ابزاری رو داده دست او که او ازش استفاده میکنه برای گمراهی دیگران. این اعانه بر اضلاله. خب اینم تابع اینه که اگر اعانه بر اسم حرام دانستیم مطلقا یا حداقل در این نوع موضوعات قائل به حرمتش میشیم، که اینم موضوع دومه به ما قائل به حرمتش هستیم. چرا؟ نه نه حالا نه میده دست او که او برای دیگران از این استفاده بکنه، میده دست نه همین قبلا گفتیم داریم یه خود تکمیل میکنیم، میخوام بگیم اعانه بر اسم در اینجا زلال، گاهی اعانه بر اضلاله، گاهی اعانه بر زلاله. همین موضوع سوم اعانه بر زلاله. اعانه بر اضلال اینه که این شخص رو نسبت به اون اشخاص مضل نمیدونن، بلکه مضل یه فرد دیگری است، مثلا این کمکش کرده که اون رو اضلال بکنه، مثلا این او رو سوار ماشین کرده برده در محل سخنرانی برای اینکه اونجا یه سخنرانی الحادی بکنه، این شخص مضل نیست، زمینه درست کرده برای اضلال دیگری. واجه کردید؟ این حالا مثال فیزیکی تر و سخت افزاریش اینه که سوار ماشینش کرده، پول بلیط هواپیماشو داده، برش داشته از اینجا برده داشته در اونجا که یک سخنرانی الحادی بکنه، یه افرادی رو یا از نظر اخلاقی بیاد یه افرادی رو فاسد بکنه. این معاونه بر زلال این شخص نیست، بر اینی که او اضلال بکنه. این یک چیزه که اینم برابر حرمت معاونه حرامه. یکی معاونه بر زلال دیگری است، اعانه بر زلال دیگری است، یعنی به او کمک میده، کتاب در دسترسش قرار میده که بخونه تو گمراه بشه. چرا؟ اونم هست. اجتماعی اینو الان هم نیا اجتماعش هست دقیقا، اصلا همینو میخوام بگم، ولی حیثیتهاش متفاوته. گاهی اعانه یعنی یک عنوان اعانه بر اضلال داریم، من کمک کردم او را برای اینکه بره سخنرانی موجب ضلال دیگران را ایجاد بکنه، این کمک شد بر اضلال او، و یکی کمک کردم برای اینکه اونها گمراه بشوند، این هم اعانه بر اضلال هم اعانه بر ضلاله. بین این دوتا خیلی فرق داره و خیلی جاها البته اینا با هم منطبقه، و در واقع هر جایی که معاونه بر اضلال بشود در حقیقت معاونه بر ضلال یه شخص دیگری هم شده. ولی اینجا دوتا گناه کرده دا، یکی اینکه زمینه درست کرده که این آقا بشه مضل، و یکی اینکه مشارکت در اینه که اون آقا بشه ضال به واسطه این مضل. توجه کردید؟ بشه ضال. هر جا که اون حرف امروز هم برای همین نکته دقیقه، که هر جا که معاونه بر اضلال باشه اونجا دوتا گناهه، یکی این که کمک کرد به این برای این که گمراه بکند، یکی این که با واسطه کمک کرد که او گمراه بشه. هم این آقای مضل گناه کرده است، هم اون شخص ضال گناه کرده، حالا عقایدی و اخلاقی. این رو برده در جایی که اونجا مثلا یک عرض شود که غنای محرمی را اجرا بکنه، این بازیگر را برده در یک مراسمی که غنای محرمی را اجرا بکنه، خب هم کمک کرده به اضلال او و اینکه او مغنی مرتکب حرام بشه، و هم به اون کسانی که سامع این غنا و مستمع غنا بودند، هم این شخص را که برده از تا اونجا سخنرانی الحادی بکنه کمک کرده است، ولذا میشه معین المضل، و هم اون شخص رو که اونها رو با واسطه کمک کرده و زمینه سازی کرده که ضال بشوند میشه معین المضل ضالین. هم اینو المزل شده هم اینو زال شده، چون اذلال و زلال هر دوش هم حرام بوده، او اعانه و تمهید مقدمات برای دو تا حرام انجام داده. اعانه بر زلال او
حرام
بوده. این که این آیون زل فراش همینه، اون که او داره زلال پیدا میکنه، این که این الهاد را پذیرفته است یا این کار غنا را شنیده است یا انحرافی که پیدا کرده، او کار داره مرتکب حرامه دیگه، درسته؟ خیلی خوب، منم کمکش کردم. نه نه، من اذلال نکردم، اذلال اون آقا کرده، اون آقا کرده، اون آقا اذلال کرده، من بلندش کردم از اینجا، این آقا را بردم تو سخنرانی بکنه که هم این گناه داره میکنه هم اونا دارن گناه میکنن، منم در این کار صحیح هستم.
یعنی
نسبت به اونها اعانه بر زلاله، نسبت به اینها اعانه بر اذلاله، نسبت به این سخنران و گوینده اعانه بر اذلالش کرده، نسبت به اونها اعانه بر زلال کرده برای اون مستمعین. بله مجمع عنوانه اینه، بله مجمع عنوانه اینه، بله دو تا گناهه. عرض شد که ببینید، پس اینجا این دقیق این عناوین رو توجه بکنید، یکی مزل داریم، یکی اعانت البر الاعان علی الاضلال و الثالث الاعان علی الضلال. ربما یزل بنفسهی، عرف میگه خود او گمراه کرد اینا را، خودش رفت اونجا سخنرانی کرد، غنا خواند، این اصلا خودش اضلال کرد. این قسم اوله. قسم ثانی یعین و علل اضلال، این شخص رو میبره اونجا که این سخنرانی الهادی بکنه، کمک این مزل کرده، مزلم داره اضلالش گناه میکنه دیگه، این کمک بر اسم او شد. قسم ثالث معین بر زلال اونهاست، مقدمه ای درست کرد با واسطه برای اینکه اونها گمراه بشوند. ما در مقدمات اعانه بر اسم هم گفتیم با واسطه و بدون واسطهش فرقی نمی کنه. اگر بدون واسطه رو کسی بگه با واسطه مشمول اون قاعده نیست، وقت اعانه بر اذلالش حرامه، ولی اعانه بر زلالش حرام نیست چون واسطه خورده. اگر اونجا یکی از تفصیلات اعانه همین بود که واسطه و بدون واسطه فرق میکنه، اینجا هم همینطوره. ولی اگر بگه فرق نمیکنه، اینجا در حقیقت هم معین بر اذلال هم معین بر زلاله. این چه؟ حالا اون وقت این عنوان دو سه، یعنی معین علی الاضلال و سوم که اعانه علی الضلال، اینا با هم از یک طرف تلازم داره. هر جایی که این شخص دیگری را بر اضلال کمک بکند، در حقیقت با واسطه بر ضلال دیگران هم کمک کرده. هر جا که معین مزل باشه، با واسطه معین الظالم هست. ولی این از این طرف، ولی به عکسش نه، ممکنه گاهی اعانه بر زلال بکنه ولی معین مزل نباشه، یعنی واسطه نخورده. یه چیزی را عرض شود که بله، این شخص را سوار کرده که بره تو سخنرانی اونجا بشینه، توجه کردید؟ این آقا نه مزل نه معین معین علی الاضلال، فقط اعانه بر زلال کرده، او رو برده از اینجا در فلان کشور فلان نقطه که در اونجا در معرض افکار الهادی قرار بگیره یا در معرض انحراف اخلاقی قرار بگیره، این شده معین علی الضلال. این سه تا مطلب را خوب با توجه بکنید که اینا با هم چه هستن. یکی اضلاله که حرامه با اون چند تا نکته‌ای که عرض کردم و عرض میکنم که جای بحث خیلی بیشتری داره که حالا در فقه مستقلا بحث نشده و حالا یه جایی هم انشاءالله باید بحث بکنیم. دوم اعانه بر اضلاله، سوم اعانه علی الضلاله.
اعانه علی الضلاله این دو قسمش کنید باز فکر میکنم با واسطه
بدون واسطه. بله دیگه، بله
یعنی 5 تا 4 تا بشه.
حالا ببینید دیگه، با واسطه و بدون واسطه تقسیم داخلی اون قسمه. ببینید اعانه، هم اعانه بر اضلال هم اعانه بر ضلال، هر کدومش گاهی با واسطه گاهی بدون واسطه، منتها این چیز تا اقسام رئیسی اینطوره: اضلال محرمون، یه قاعده. دو، الاعانتو علال اضلال، اینم محرمون، قاعده دوم. سوم، الاعانتو علال ضلال، اینم محرمه. این سه تا قاعده فقهی که اولیش اختلافی نیست، اضلال محرمون اختلافی نیست، اتفاقیست، آیات و روایات و عقلم به اون دلاله. اما اون دومی اعانه بر اضلال و سومی اعانه بر ضلال که با دقت توجه کردید اینا با هم متفاوته، اینا مبتنیست حرمتش بر این که کسی بگه اعانه بر اسم حرام یا حرام نیست. هر یک از این دو سه هم گاهی با واسطه است، گاهی بدون واسطه. و از طرف دیگه هر اعانه بر اضلالی اعانتون علی الضلال، ولذا درش دو گناه هست، دو تا چوب میخوره. ولی لیس کل اعانت علی الضلال به اعانت علی الاضلال، هر اعانه بر ضلالی اعانه بر اضلال نیست، بلکه گاهی همراهی با اونه، گاهی هم نه اعانت نیست. من حالا مثال را بردم، این نکته که الان بعد میخواستم بگم، این مثال را بردیم، اعانه را از اضلال جدا کردیم، در یه جاهایی روشنه، ولی یه جاهایی هم خیلی مرز این که اضلال داره میکنه یا معین علی الاضلاله یا علی الضلاله، این خیلی به هم نزدیکه. مثلا وقتی که عرشبت که کتاب را میده به دست دیگری، این داره اعانه میکنه بر ضلال او، فقط تمهید مقدماته، یا اینکه عرفن اصلا میگن ازل له. این یه کمی اینجا چی داره؟ شبهه مفهومیه. ممکنه بگیم عرف میگه وقتی این کتاب رو بردی در خونش داری بهش میدی، این دیگه تو اضلالش کردی. ممکنه بگیم نه، این که با این اضلال نشد، کتاب رو بهش میدی میخونه و اون وقت ضلال پیدا میکنه، شما کمک در مقدمات کردی. مثل در قتل و اینها بینید، اینجوره گاهی میکشد گاهی کمکش میکنه که او خودشو بکشه. اینجا هم گاهی اضلاله گاهی کمک به ضلاله. این در یه مواردی روشنه. این که سوارش میکنه بره اونجا سخنرانی بشنوه، این اعانه بر ضلاله، نمیگه او رو گمراه کرد، کمکش کرد، مقدماتشو فراهم کرد. اینجا معلومه که اعانه علی الضلاله، اضلال نیست. یه جاهایی معلومه که اضلاله، همینجا میشینه براش سخنرانی میکنه و همینجا تحت تاثیرش قرار میده، اینم اضلاله. اما در یه جاهایی شبهه مفهومیت، ممکنه بگیم اضلاله، ممکنه بگیم اعانه بر ضلاله. این دیگه طبیعی است دیگه، همه این موارد یه کمی شبهه مفهومی پیدا میشه. نه، انسان کتاب رو میده دست او، این اضلاله یا این که مقدمه ضلال را برای او فراهم کردنه. اضلاله یعنی کسی کتاب را اینجوره. حالا
انسانی نیست، مستقیم اینو میده بهشون،
میگن اضلال کرد. خب اگه میگن که حالا بگیم، من خود کمی تردید دارم در این، نمیدونم. اینه که گاهی اضلال با تمهید ضلال مرزش به هم نزدیک میشه. یه جاهایی هم خیلی واضحه که این اضلاله، یه جاهایی واضحه که این تمهید مقدمات ضلاله. و عرض شود که حکمش هم روشنه ده. اونجایی که از این مفهومی برای ما واضح نباشه، اگر کسی قائل به حرمت هم اعانه هم اضلاله، خب علایان حرامه. اگر قائل به حرمت اضلال نز تمهید مقدمات ضلال، اون وقت اونجا شک داره که این اضلال یا اضلال نیست، اشکال نداره. بله، همه مواردی که گفت، همه مواردی که گفتیم اعانه است، ما یه قاعده کلی بحث کردیم که حرمت اعانه مشروط به شرط متأخره، یعنی مشروط اینه برای اینه که بعد اون گناه محقق بشه، اگر نشد این فقط تجدی بوده، حرام نیست. این قاعده کلی در اونجا گفتیم. در صدق مفهوم اضلال هم همینطور است، همون جایی که داره سخنرانی میکنه، اگر هیچ که تحت تاثیر قرار نگیره، اون گناه اضلالی محقق نشده. ممکنه که همون وقت نشه، ولی بعد بره روش تعملی بکنه و گمراه بشه، بازم اون وقت همون وقت صدق میکنه که معلوم میشه که اضلال بود. صدق اضلال و همینطور اعانه، اینو مفاهیمی که طرف داره همیشه معلق بر اینه که اون طرف محقق بشه، و وقتی که محقق شد معلوم میشه که این اون وقت محرم بود.
این علم از ناحیه این که این اضلال به دنبال داره، یا علم این که اونها
علم به این که این علم به این که کار او این اثر را دارد و داره این اثر را میذاره، ممکنه توجه به این نداشته باشه، داره بحثی بکنه به این مناسبت یه بحثی رو مطرح میکنه و هر شبات که شبهه مطرح میکنه برای اینکه جوابش بده، نشد به جواب برسه و تموش رو رفت. او اصلا توجه نداشت که حالا امروز تو این جلسه مثلا یه کسی اومده که دیگه فردا نمیاد. او توجه نداشت به این که این اثر داره بر فعل او مترتب میشه. اینجا فی الواقع ازل لهو، ولی خب لم یکن عالما بالاذلا و لذا لیس مستوجبا للعفا. چطوری؟
من شاید دارم حرفی رو میزنم، علم دارم که این حالا اذلال به دنبال داره،
خب این که حرامه دیگه،
خب این حرام، ولی اثر بیرونی شما فرمود باید شرط متأخر داره دیگه، باید اذلالی هم حاصل بشه،
باید زلال حاصل بشه،
به
ازلال. اونم نشد، اون به عکسشه، به عکسشه، اینم تجدیه، اینو تو همین عناوین گفتیم. ببینید اینو تو بله با اینو تو قاعده اعانه مفصل گفتیم که اعانه، و اگر گفتیم که اگر انجام داد فی الواقع این اثر مترتب شد ولی او نمیدونست، اینجا عنوان هست ولی تنجز نیست. اگر او قصد کرد و با علم و آگاهی اقدام کرد ولی فی الواقع مترتب نشد، این هم اشکال نداره، برای اینکه تجدیه اینجا تجدیه، اونجا هم که تجدیه هم حرام نیست مثلا رو قول مشهور، دو طرفش همینه دیگه، حکم شما وقت هم گفتیم. بله
مقدمات با اعانه مگه جدا نشد؟ مقدمات فرمونی
که اگر عملیت داره نه اون مقدمه خودشه، این کلمه مقدمه هی دو دفعه مقدمه برای اذلال همون اعانه است، مقدمه برای کار دیگری میشه اعانه، مقدمه برای کار خودش میشه مقدمه حرام، مقدمش حکمش گفتید، اما مقدمه اینا تا اینجا این اعانه یعنی مقدمه برای دیگری. این کلمه مقدمه چندین بارم گفتم دو تا اصطلاح داره، گاهی مقدمه که میگیم هم مقدمه خودم هم دیگری رو میگیم، ولی گاهی که میگیم مقدمه برای گمراهی گناه دیگری است اینو میگیم اعانه. اینجا الان این موضوع بحث ما هنوز کار به خودمون نداره، کار به دیگری داره. بله حالا دیگه نکات دقیقی در بحث بود دیگه. ببینید سه تا مسئله در ارتباط شخص با دیگری مطرحه، یکی اذلال، یکی تمهید مقدمات اضلاله که اعانه بهش میگیم، یکی تمهید مقدمات زلاله که اینم میگیم اینم اعانه هست. یه اولی اضلاله، دومی الاعانه علی الاضلال، سومی الاعانه علی زلال الغیر. زلال الغیر اونی که شما میگی، اون چهارمی مقدمه، اون مقدمه برای خودشه، مقدمه برای زلال خودشه، یک مقدمات رو فراهم بکنه برای اینکه خودش گمراه بشه، از اینجا بره در فلان کلاس شرکت بکنه، در فلان مجلس شرکت بکنه که با این خودش گمراه خواهد شد، این میشه اون مقدمه حرام که این حرام نیست. این چهارمین موضوع میشه که عرض شود که بله دیگه این چهار موضوع در اینجا میشه که دیگه ستای اولش بحث اضلال برمیگرده. پس الاضلال محرمون، دوم الاعانت علی الاضلال محرمون از باب قاعده اعانه، سوم الاعانت علی ضلال الغیر این هم محرمون بناء علی حرمت الاعانه، قاعده حرمت الاعانه علی الاضلال. منطقه نسبت اضلال و اعانه بر اضلال و اعانه بر ضلال رو ما در اینجا بیان کردیم، کارهایی که در ارتباط با دیگران انجام میشه در گمراهی اونها، گاهی مستقیم خود کار میشه اضلال این حرامون بلا تردید. گاهی مقدمه اضلال است، اینجا هم مقدمه اضلاله هم مقدمه زلال با واسطه. گاهی هم هست که نه، فقط مقدمه زلال غیره دیگه، مقدمه اضلال و عمل اضلالی دیگری نیست. چهارمیش میشه همون تمهید مقدمات برای زلال نفسه که اون مقدمات حرام گفتیم، اگر تولیدی باشه حرام، اگر نباشه حرام نیست، با اون تفصیلایی که عرض کردیم. مناسب بود که در مکاسبم اصل این قصه مطرح بشه، بعد اون وقت در ذیلش یا در دنباله اون وقت بگیم حالا حفظ کتب زلال و آلات زلال و نمیدونم اینها حکمش چیه، این بحث اینجا دنباله این قرار بگیره. اما این بحث با این اضلاع سه چهارگانه‌ای که عرض کردیم یک بحث اساسی و اصولی است که باید میبایست مطرح میشد، و اگر مطرح میشد اون وقت ده ها نکته مهم ذیل این طرح میشد و مورد ابتلا هم بود که متاسفانه اینجوری طرح نشده، در حالی که این خیلی مورد ابتلاه. بحث این پس اضلال با اضلال و اعانه بر اضلال و اعانه بر زلال و زلال غیر و اعانه علی زلال نفس، این چهار تا موضوعه که همش امور مهمی است که بحث شد، یعنی به اختصار بحث کردیم، ولی حیف که بحث نشده در فقه به این شکل.
اول این عنوان بودید بعد از عناوین دیگر مکاسب محرم آمده یک جا نداشت، به معنی این عنوان قرار میگیره.
چی مثلا دیگه؟
اسم مجسمه زادی مثلا.
نه، مجسمه زادی دلیل خاص داره، با قطع نظر از این کارو کی چی بشه. حالا تازه اونا نه اونا چون عنوان خاص داره در روایات باز بحث بشه و عرض شود که و نه ذیل هم قرار نمیگیره، ولی خود این موضوع قابل بحث بود. حالا اون بعد از اون میگفتن حالا این اینام هست و با یه قاعده کلی موارد اونها میشدیم، علاوه بر اون ادله خاص هم میدیدیم. البته اون مصادیق همش عنوانش عنوان اضلال نیست، گاهی هم بر اضلال منطبقه. عرض شود که مجسم سازی لازم نیست که همونجا بحث کردیم، لازم نیست که اونی که میگه اگر بشه بله اون وقت علاوه بر اون عنوان عنوان دیگه پیدا میکنه، ولی بدون این که موجب زلال هم بشه خودش عنوان داشت، روایت داشت، به ما و به او به عنوان و موضوعیت داشت.
در تعلیق اشاره نکرد از تعلیق کتب زلال، فقط در حسش.
بله دیگه، بله بله، همینه، همین تعلیفش، تعلیمش، تعلیمش، اینا رو بحث نکردن، در حالی که اگر اضلال می اومد وقت ضمن بحث اضلال میگفت که وقت خیلی هر این که میگم خیلی حرف داری من وارد نشدم، یعنی اگر میخواستیم وارد بحث اضلال بشیم حالا سه چهار تا اون کلیدای اصلیش رو من چه کردم مطرح کردم، ولی اگر میخواستم اونو ادامه بدیم الان بحث اضلال ارزشش هم خیلی شاد بیشتر از بعضی این بحثایی که اینجا بودا، یعنی من الان هم میتونستیم وارد بشیم خیلی حرفا رو دنبالش بیاریم، از جمله همین حالا اضلال مثلا تعلیف کتاب زلال این اضلاله، مثلا تعلیمش اضلاله، تعلیمش مسلم اضلاله، تعلیفش هم ممکنه بگیم اضلاله، ممکنه بگیم اعانه بر زلاله، بر اضلاله. به طریق اولا چرا؟ به طریق اولا که نداره، مصداق همونه، اضلال که باشه تعلیف یا تعلیمش هم اضلاله، رضا حرامه. راجع کردی؟ ایشون که اینو نمیگه، شما خودتون میگید. از شاید که حفظ، بله بله، حفظ اگر کسی دلیل خاص داشته باشه اون وقت به طریق اولا نه حرامه، مثلا این اصلا این طریق اولایی نمیخوایم، اونقدر دلیل محکم و قاطع در اضلال و این چیزا داریم که نیازی به اونها نمیفته. اون طرف این عرض شد که یک بحث مهم که حالا ابوابی در این باز میشه و فروعات زیادی داره که در جای خودش، و ولذا تألیف، نشر، توزیع، چاپ، عرض شد که تعلیم، اینا همش بعضیش مصداق اضلاله، بعضیش هم تمهید مقدماته. راجع کردید این که مثلا میره یه جایی این کتاب رو چاپ میکنه، کتاب انحرافی یا تصاویر انحرافی یا چیز امثال اینها، چاپش نمیگه اضلاله، ولی اعانه بر زلال هست، اعانه بر اضلال هست، ولی تعلیمش اضلاله، همون جایی که میشینه تو کلاس درس میگه این اضلاله. اینا دیگه حالا فروعات ریزی داره که جای خودش. تعلیفش ممکنه بگیم اضلاله، یا ممکنه بگیم یک از جایی که کمی آدم تردید داره در تعلیفه، مثلا در چاپ تو چاپخونه، این تمهید مقدمات ضلاله یا اضلاله، نمیگه همونجا داره اضلال میکنه، با او اضلال کرد، ولی مثلا تعلیمش معلومه اضلاله. حالا تعلیف چطور؟ تعلیف هم بعید نیست که بگیم اضلاله، یا حالا تمهید مقدمات ضلال و اضلاله. و ارشاد که این سه چهار تا بحث مهم در بحث اضلاله که این بر اساس بحث‌های گذشته ما گفتیم که حالا حفظ و نمیدونم نشر و امثال اینها موضوعیت نداشت. اگر اضلال یا اعانه بر ضلال بود حرام بود، ولی به ما و گفتیم حرام نیست. این یک بحثه. یک بحث دومی هم که اونم ارزش داشت که مستقل در اینجا مطرح بشه، همون بحث هدایته، وجوب هدایته. توجه کردید که اون در مکاسب محرمه طبعا نمیاد، این میره تو همون عرض شود که تو اون واجبات و تکالیف اجتماعی واجبات، که حالا مثلا در امر معروف نه، با بحث امر معروف نه از منکر و اینها یه مقدار ارتباط پیدا میکنه، که ما ادلش هم در تعلیم و تربیت گفتیم که وظیفه عالم و علما یا همه انسان ها هدایت دیگرانه. این هم خودش یک باب موسعی داره که وجوب هدایت دیگران، وجوب ارشاد و هدایت و هدایت دیگران، که با بحث امر معروف نهی از منکر ارتباط داره و اینم باب موسعی داره که دیگه حالا چون این مستقیم با بحث های موجه الان ارتباط نداشته ما واردش نمیشیم. ارشاد جاهل در بعضی از موارد واجبه، بعضی موارد ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست. در احکام مورد ابتلای دیگه شخص، احکام الزامی مورد ابتلاش، اون میگن واجبه. نه دیگه، موضوع نیست دیگه، حکم رو نمیدونه. وقتی نمیدونه که او این خون افتاده در این ظرف و نجسه، باش وضو میگیره یا میخوره، میگه لازم نیست ارشادش بکنی به اینکه این نجسه و نجس نیست. ولی اگر حکم را نمیدونه که باید نماز بخونه، حکم الهی را نمیدونه و حکمم الزامیه و مورد ابتلاشه، اینجا میگه ارشاد جاهل واجبه. ارشاد جاهل به احکام الزامی مورد ابتلا واجبه، و اما ارشاد موضوعات یا به احکام غیر الزامی یا احکامی که مورد ابتلا نیست، این واجب نیست. این ارشاد به حکم. و یکم امر معروف و نهی از منکر که اونم از باب هدایته، و در هر حال هدایت دیگران واجبه با یه قیود و شرایط و حدودی که در جای خودش داره. و وظیفه علما این است که کتمان علمشون نکنن، اگر انحراف میبینن به مردم یادآوری بکنن و امثال اینها. اینا رو تو تعلیم و تربیت و فقه اونجا ما یه مقدار بحث کردیم. اینم یه بابی است که نمیخوایم وارد تفاصیلش بشیم دیگه، این خیلی فاصله داره با بحث اینجا. اما اجمالا هدایت از واجباته، هم دفع و هدایت و دفع ضلال و رفع ضلال، این که گمراهی را دفع بکنه، افراد را هدایت بکنه، این واجبه. و عرض شود که با گمراهی ها مبارزه کردن این از واجباته. یک جامعه اگر ملحده، او باید با این الحاد مبارزه بکنه، واجبه برش که دیگران را هدایت بکنه به توحید، به اصول اعتقادی، به امامت و امثال اینها، این هدایت واجبه. یا اگر کسانی در گمراهی قرار گرفتن و در مسیر ضلال و فساد قرار گرفتن، واجبه که بره اونها را به مسیر درست بیاره، از باب دفع نهی از منکر و دفع منکر و امثال اینها، که خود این هم قصه طولانی داره و کم و بیش البته در امر معروف و جای مختلف فقهی بحث شده. و گاهی هم حالا یک تضاهمی هم در اینجا پیدا میشه که این در تنبیهات بعدی میگیم. این هم یک بحثه. در واقع این این 4-5 تا بحث از مباحث مهم فقهی است که تو فقه هم خیلی به این شکل نیامده و باید توجه بشه. و این از این مسئله دیگه، بقیهش چهارشنبه ان شاء الله.